بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين این قافله ها با همه کثرت بی نهایت اونها نماینده یک حقیقت و آیات و درجات و شؤون و مظاهر یک وجودند. اون عرضی رو که قبلا هم به صورت سؤال تهیجزه تقدیم داشته بودیم که با عنوان حرکت جوهری که در حقیقت این حرکت روی وجود جوهر عالم طبیعت پیاده میشه، چون بر اصل مبنای شریف اصالت وجود و اعتباریت ماهیت می فرمایید که اگر خصوصیاتی همانند حرکت، اونم به ویژه حرکت جوهری، بخواهد در خارج استناد پیدا کند به اشیا، قهرن باید به وجودشون مستند بشه، چون که ماهیت در خارج امر اعتباری هست به این معنا که بالعرض الالوجود و به تبع الالوجود در خارج مطرحه. اون وقت وقتی که ماهیت یا امر اعتباری بالعرض باشه، بهران حرکت و خصوص حرکت جوهری با این عظمتش به یک امر اعتباری تعلق نمیگیره. قهرن حرکت جوهری باید به وجود عالم طبیعت تعلق بگیره. خب در این صورت اگر قائل به حرکت جوهری در وجود عالم طبیعت بشویم، باید با مبنای شریف توحید صمدی قرآنی که تشکیک را در مظاهر وجود قائل بشیم، نه در خود متن وجود، که قائل بشیم وجود حقیقت واحده تشکیکی ذات مظاهر هست، نه ذات مراتب، که تشکیک به مراتب وجود برگردد نخیر، بلکه تشکیک به مظاهر وجود برگرده. وقت در این صورت با حرکت جوهری با هم چگونه قابل جمع میشه؟ و حال این که حرکت خروج شیء از نقص به کماله و حرکت جوهری باز به وجود اشیاء عالم طبیعت تعلق میگیره و این حرکت بر اساس سیر استکمالیش قطعا در او تشکیک پیش میاد. اون وقت اگر این باشه، پس باید بگیم تشکیک در مبنای حرکت جوهری به خود متن وجود پس برگرده. و حال این که این با ممشای شریفه، این که تشکیک به مظاهر وجود برمیگردد نه به خود متن وجود، با این فکیفت توفیق چگونه با هم دیگر جمع میشن؟ الان این عبارت اون فرمایش رو هم جواب میده، علاوه از این که در پیرامون این سوال انشاءالله بعدها هم در کتاب داریم به یکی از عناوین اصول که در نظام وجود همانند یک دریای بیکران صمدی است که لجه این دریا آرام و ساکت، ساحل این دریا مواج و خروشانه، ولذا حرکت جوهری تو دامنه این دریا تو نشأه طبیعت جاری میشه. و اگر هم عنوان این میشه که حرکت جوهری مربوط به وجود عالم طبیعت است، یعنی به این معنا که عالم طبیعت به عنوان شؤون و آیات رو به عنوان نماینده که نمایش میده، کارش نمودنه، به این معنا که از شؤون وجود صمدی هست، در او حرکت جوهری است و حرکت جوهری به خود متن ذات وجود، به ماهو وجود بر نمیگرده. برای اینکه اگه برگرده، پس لازمش اینه که این حرکت در تمام عوالم، اعمه از مادیات، مجردات، همه جا سریان داشته باشه، بلکه حرکت جوهری در حقیقت شأنی از شؤون تجدد امثاله و تجدد امثال از شؤون حرکت حبیست و اون که در توحید صمدی راه دارد به سر ذات الهیه در مقام تجلیش، حرکت حبی هست که کنتو کنزن مخفیان فاحببتان عارف بیانگر اون مقام میشه. ولذا الان میگیم که عالم طبیعت به شراشرش، به تمام جزء و کلش مطلقا در حرکت جوهری هست، به این معنا هست که نشأه طبیعت به عنوان دامنه وجوده، به این معنا که شؤون وجود صمدی است و دم به دم با حرکت خودش در حال نمایش و نمایاندن اون حقیقت وجوده که از آن فعان در خودمون، شؤون خودمون، ظاهر و باطن خودمون، قوایمون، ادراکاتمون، افعال و حالاتمون در مطلق امور و آنچه را که در پیرامون ما هست، از این همه کلمات وجودی عالم ماده، اینا همه یک پارچه نمایشگاه نظامه، یعنی عالم نمایشگاه وجود صمدی است، دم به دم دارن نمایش میدن، نماینده هستن. به این معنا که این قافله ها با همه کثرت بی نهایت اونها نماینده یک حقیقت هستن، او رو دارن نشون میدن، نمایش میدن، همونی که به تعبیر قرآن کریم ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، همه دارن او رو نمایش میدن و یک وجود و صمدی است که در تمام مظاهرش در تجلیه، که این همه آیات و درجات و شؤون و مظاهر یک وجوده این طوری. حالا این نحوه نمایشش که همه آیات الهیه، اینجا به صورت حرکت جوهری خودشونشون میده و بالاتر از عالم طبیعت خودش رو به نحوه تجدد امثال نشون میده، که تجدد امثال علاوه از این که در عالم مجردات هم پیاده میشه، در عالم ماده و طبیعت هم میشه، که اسم تجدد امثال در عالم طبیعت به نام حرکت جوهری هست. پس بنابراین همچنینیست که ای با وجود صمدی منافات داشته باشه، با توحید وحدت حقی صمدی و تشکیک و مظاهر وجود صمدی منافات داشته باشه، که در حقیقت ما اون تشکیک در مظاهر وجود را در نشأه طبیعت از اون تعبیر به حرکت جوهری میکنیم و همین تشکیک مظاهر وجود را در ماورای طبیعت تعبیر به تجدد امثال میکنیم، که البته تجدد امثال سر حرکت جوهری هم هست. و این شئت قلت، اگر هم میخوای به عبارت دیگر اینجور بفرمایید که هر یک جدولی از بحر وجودن، این قافله ها، قافله نبات، جماد، حالا تو نبات ها چقدر قافله ها داریم، در حیوانات چه قافله ها داریم، در انسان ها هم باز چه قافله ها داریم، که و طرق و الالله و عدد انفاس خلائق، که راه های رسیدن به وجود صمدی و آیت بودن اشیا نسبت به اون وجود به عدد هر یا بگیم نفسیه یا به عدد هر نفسیه، که اصلا یک پارچه همه جدول دریای وجود صمدی هستن. خیلی تشبیه از دورا دور، حالا چه کنیم دیگه، همون جوری که روایات در مورد او تشبیه فرمودن و خود آیه قرآن که راجع به حق تعالی فرمود ولله المثل الاعلا، که خداوند در نظام هستی مثل زیاد داره، میتونید او را به فلان مثل بزنید، به فلان مثل بزنید. مثلا طرف میاد خدمت آقا جان امام امیرالمومنین با آقا عرض میکند که آقا شما میفرمایید خداوند فعینما تولو فثم وجه الله، هر کجا رو کنی وجه الله. آقا چجوری میشه ما مثلا این طرفمون وجهمونه، اون پشتمون وجه نیست، اون خلف مثلا، بله چجور همه جا وجه اللهه؟ آقا مثلا میاد به ایشون سوال میکنه که وجه الله یعنی چه، هر کجا رو میکنی وجه الله یعنی چه؟ آقا میفرماد که میشه که یه آتش روشن کنی؟ گفت بله چرا نمیشه؟ گفت یه آتش روشن کن. آتش روشن کرد و شعله آتش بالا کشید. آقا فرمود خب بگو شعلش وجهش کدوم طرفه، کدوم طرف صورتشه؟ بله بیچاره مونده. گفت آقا دیگه چی بگم، هر طرف الان بریم. گفت مثلا این، خب این نه این که یعنی خدا این آتشه که بله. این ولله المثل الاعلا، این هم یک مثل، یک تمثیل، یک تشبیه، مثلا به یک نحوی که بشه به ذهن طرف برسه. مثل قرآن سوره مبارکه رد، بهشت را اون طوری که حقیقت عقلانی و سر اون سویش هست چجوری برای ما بیان بکنم؟ مایی که مثلا به جان کندن میخواییم یک کمی تا درخت و آسمون و زمین اینها رو ببینیم میتونیم یک کمی توحیدی بار بیاییم، خب چجور مثلا اون حقیقت بهشت رو برای ما بیان بفرماید؟ درست؟ حالا قرآن همین که آقا میخواهی ما برای بهشت هم مثل ها داریم. مثل الجنت التي وعد المتقون که انهار مثلا چه تا آخر. بله ما یه مثل برات میزنیم، بهشت میدونی چیه؟ مثل اینجا یه باقی داشته باشی که در اون نهرها جاری باشه، یک نهری عسل توش پر باشه، یک نهری اونم تازه نهرم سوره مبارکه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باز چهار تا نهر رو به صورت مفرد ذکر نکرده، جمع آورده، انهار من عسل مصفا، انهار من خمر لذت لج، انهار. بعد در چیزهای ما باز هم قرآن و جای دیگر آمده انهار اربعه. بله هر چهار تا اربعه یعنی چهار تا و انهار عبادم کنه، چهار تا نهر، ولی اینکه چهار تا انهار. بله حالا اینم خودش نحوه دیگه، نمیتونه میگیم حالا جان خدا یادش رفته دیگه، به جایی که بگه انهار اربعه اونجا نهرون من عسل مصفا یادش رفته و انهارون من عسل مصفا، اینجا با چرا جمع آوردی چیش باشه؟ بله به کجا برمیگرده این جمع انهار؟ اینم بازی یعنی چه؟ قرص اینجا تمثیله که و اینجا شما یه باغ داشته باشید، در این باغ شما یک نهر عسل، یک نهر چه، یک نهر چه، درختان داشته باشه، زیرش آب جاری باشه، سرسبز باشه، به تهی توضیح. حالا این توضیح را قرآن چقدر در آیات بیان کرده و طرف میگه ای بابا بهشت اینجوریه؟ ولی اینجوری دیگه، این یه مسئله شه. و طرف حالا خیال میکنه که همش بهشت همینه، بابا این یک مثلش اینه، نشأه طبیعت میخوای برای بهشت یه مثل پیدا کنی؟ خوب مثلیه، خوب نشون، یعنی یک وچه شبهی با او داره. بعد اونجا از یه طرف باز میخوای بدونی که بهشت یعنی چه؟ اینجا اگر یه خانواده‌ای داشته باشید که پدر و همسر و شوهر و فرزندان و دختر و برادر و عمو و دایی و اینها همه با هم دیگر، چقدر خوب، مشتاق، دوست، محبت، یک سر سوزن بینشون، کدورت نباشه، و برای همدیگر دل بدن، جان بدن. اگه یه همچین چیز داشته باشه، این که بهشته، که یه خب بهشتی که داره میگیم مسئلهش مثل همینه. اونجا وقتی که رفتی اینجوری با هم دیگه هست، ای پس اینجوری اینجوری بهشت، پس میگن خب این که خیلی خوبه که مثلا مسئله جنت لتلتی وعد المتقی، مسئله بهشت برای خودش مسئله ها داره، ذات اقدس الهی هم با اسماء و شؤونش براش مثل دارم، برای اینکه هر معلولی مثل علت است. اینو ما در فلسفه خوندیم، مگر بعضی از افراد متکلمین کوته نظری که بندگان خدا توجه نکردن، گفتن نخیر، بله باید در اشتراک مفهوم وجود بین علت و با معلول باید اشتراک لفظی باشه، که وگرنه لازمش این که علت معلول بشه، معلول علت بشه، توجه نمی‌فرمایند و خبر نداره که آقا معلول در طول علت است، نه معلول در عرض علت است. و همون جوری که معلول علت از جنبه مثلا مفهومی به ظاهر در لفظ این معلول اون علت، این مخلوق او خالقی، مفهوم با هم دیگر تفاوت مفهومی دارن، این در خارج اتحاد وجودی دارن، به این معنا که معلول در طول علت است و علت در رتبه معلول است، اما فقط محدود به حد معلول نمیشه، اما علت در رتبه معلول است، مثل نفس شما در رتبه چشم شما، در گوش شما، در چشم شما، در همه جا هست. و حقم داری که به خودت اسناد بدی که چشم من، گوش من، اعضای من، رفتن من، تعقل من و تمام قوا را، آلات را، وسائل را، افعال را، شؤون را، حالات را، همه رو به خودت اسناد میدی و خود در تمام این شؤوناتت هستی، اما به هیچ جا محدود نیستی. بله علت در رتبه معلوله، اما محدود به حد معلول نیست. هو معکم اینما کنتم، پس علت در رتبه معلوله، اما مبادا که او رو در آسمان دیدی، در زمین دیدی، زمین باشه و آسمان باشه، نه، هو الهم. اینو توجه داشته باش که در همه جا او باشه، اما در همه جا اله باشه، مبادا او رو محدود به حدش بفرمایی. خب اینه، بله، پس علت این طوریه. اون وقت روی این اساس بین علت و معلول سنخیت هست، مشابهت هست، مناسبت وجودی است. معلول در طول علت هست، تنزل یافته علته. به این معنا اون وقت بعد می‌فرمایی که پس روی این حساب اصلا تمام عالم همه مسئله حق هست، چون همه مخلوق حق هست، هر مخلوقی به مثال علت خودشه، هر مخلوقی به مثال خالق خودشه. خب کی مورچه رو ساخته؟ اون که ساخته علیم بود یا جاهل، قدیر بود یا عاجز، مرید بود یا مجبور، بله؟ بله خودش فاعل بود یا مثلا قاصر یا مقصور. بالاخره میبینی الان این مورچه تمام اوصاف الهی رو اگر او رو زیر روش کنی داره میگه بله آقا خالق من عالم است، دانای است، قادر مطلق، چه از همه رو داره نشون میده. پس اینم ولله المثل الاعلا. بعد خود شما میفرمایید که ما عالم را، و خود قرآن میفرماد عالم را آیات قرار بدید برای شناخت حق متعال. این به این معنا ولله المثل الاعلا، چون بین علت و معلول، بین خالق و مخلوق، بین باری و به اصطلاح اون برش شده اش، بین رب و مربوب سنخیت وجودی است. پس همه مثل اویان. پس چون مثل اویان، هر چه را بخوای در خداشناسی مثال بزنی، بله میتونی، منتها یه جوری باید پیاده کنی که وچه شود و اندازه‌ای که این مثل میتونه علت خودش رو تبیین کند توجه داشته باشیم. بله این عیسی مسیح میتونه خدا رو تبیین کنند، حضرت جبرئیل و روح القدس هم میتوند او رو تبیین بفرماید، و ابو ابن و روح القدس و چه و اینها میتونند، اما مبادا بیاری خدا رو محصورش کنی در عیسی مسیح، مبادا محصورش کنی در اب، و مبادا محصورش کنی در اب که یا در روح القدس که کفر پیش میاد. و اینطور توجه باشه، غرض ولله المثل الاعلا، یک پارچه همه مثل او هستند و بر اساس مثل بودن بخواهی برای شناخت او هر چرا نگاه بفرمایی همه میگویند هو هو، کیست که نگوید هو هو؟ هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. اینا این بزرگواران و سالیانی عمرشون چشیدن و در توحید غرق شدن و بالاخره زبانشون مترنم شد به یه همچین ابیاتی که بتونن اون سر توحید را به ظرفیت فراخور بیانشون تبیین بفرماین. اقرأ ورقه و خون بالا برو، همینجور که مطلقا همه میشون آیات او، جدول وجودی او. اینجا مالا خیلی به تشبیه تنظیر میفرمایید که بله، چطور یه دریای بیکران داشته باشیم، دریا و این دریا تو این جدول تو اون جدول تو اون جدول آبش راه میفته، به زیر به این زمین میاد، به اون زمین میره، به زیر اون درخت میره، اینها همه و به جدولی به دریای بیکران مثلا آب وصل هستن و اون دریا در تمام این جدول ها سریان داره و حالا دریا به همه این جداول بگه که این من هستم که همه شما از من مرزوق هستید، از آبی که از من میگیرید در اندازه سعه وجودی جدول خودتون دارید و ارتضاق میکنید، رفع تشنگی میکنید حقه، و اینها هم بگن ما تمام ما به این جدول و از ناحیه این جدول به دریا اتصال وجودی داریم، این درخت اون درخت اون درخت این مسیر خرما، همه میگن ما از این جدول به دریا اتصال داریم، حیات ما، علم ما، کمال ما، قدرت ما، شؤون وجودی ما، آثار ما، میوه ما، رشد ما، کم و کیف ما، همه از این جدول به دریا اتصال داره. این چطوریه؟ تمثیل. اینم ولله المثل الاعلا، این طوریه که تمام نظام هستی همه جداول وجودی او هستن و الان به ظاهر این جدول با اون جدول بغلیش، با اون نهر و جوی بغلیش که اگر در این مسیر دریا هزاران نهر داشته باشیم، این نهر میگوید ما غیر از اون نهریم، غیر از اون نهریم، غیر از او یکی هستیم، از او بیخبریم، ولی که خبر نداره که توی جنابالی نهر و به دریا متصلی و اون هم به دریا اتصال داره، معنا نداره که از هم گسیخته باشی. تو به ظاهر یک کثرت تباینی میبینی، میگی خب سنگ با مثلا مورچه چه رابطه‌ای با هم دارن، مثلا مورچه با فرض پلنگ چه ارتباطی با هم دارن، انسان با مثلا یه قطعه چوب با هم دیگه چه ارتباطی دارن، اینجا این ذره خاک با نمیدونم ستاره شعرهای یمانی چی ارتباط با هم دارن. خب این همچنین تو ایدالا فعلا این جدول ها رو میبینی، این جدول اون جدول، و نمیبینی که تمام این جداول همه بهرن به یک اتصال وجود صمدی، بینشون همه اتصاله و همه بر اساس این اتصال وجودی که از او تعبیر اذن الله میشود همه در کارن و تو از هیچ کس بریده نیستی. اینه که بر اساس علم غیب اگر کسی توجه به جدول وجودی خودش بفرماید، این جدول وجودی او اسم اعظم او میشه و بر اساس این اسم اعظم خودش حشر داره با تمام کلمات نظام وجود. چرا؟ چون همه قائم به یک وجود صمدی هستن، اتصال ذاتی تمام اشیا به یک حقیقت صمدی است و چی نداره که بگیم از اینا گسیختم، از چی گسیخت هستیم. اینی که در درس هشتم نهم دروس معرفت نفس گفتیم نه خیر، اشیاء عالم همه به هم پیوستن، از هم گسسته نیستن، چه گسستگی؟ ولی همین تمثیل که این جدول اون جدول رو میبیند خیال میکند این غیر از اونه، اون غیر از اینه، ای خیلی به مثلا به تباین و گسستگی، خیلی به ظاهر، اما اگه خوب دقیق بشه میگه نه چه گسستگیشون که میره 10 متر جلوتر به اون دریا وصل میشه، منم که میرم 10 متر جلوتر به اون دریا وصل میشم و هر دوتا از یک حقیقت داریم آب میگیریم، از یک مشرب آب روانه دیگه، چرا بگی این و اون؟ ولذا به ظاهر موسی کلیم بله که به از استسقا موسی لقومه فقل نضرب به عصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرة عینا، به ظاهری طفلی ها خیال میکنن دوازده تا گروه چه امت موسایی هم دوازده تا گروه از هم جدایی که دوازده تا چشمه جدای گسسته از هم میخواهند که از اون هر کسی از چشمه خودش آب بخورد که کلهم چه مشربهم. این به ظاهره ولی دقت نمی کنه که آقا این دوازده چشمه از یک زدن اساس آقا تو اون مبدع تکون و تحقق این دوازده رو میبینی که یه حقیقت هست. به استسقا موسا لقومهی فقل نضرب به عصاکل حجر، یک اساس یک سنگه. اگه دوازده تا روزنه چشمه در آمد برای شما دوازده تا نوکای مثلا علم شده یا مثلا آب شده، خیال نکن دوازده تا گروه شدی از هم پیوسته نیستید، گسسته این و از هم جدایید. خب خبر نه چجور از هم جدایید که رهبرتون که یکی، آقایتون که یکی، مشربتون هم که از یک عصا آمده، از یک سنگ هم ضربه خورده، این دوازده تا دیگه از هم جدایی ندارید. خیال میکنید گسسته این، گسستگی نداره نظام هستی. این طوری که جدولی از بحر وجودی هستن بی خبر از جدول و دریاستی دیگه اصلا نبه معنی، یعنی هر انسان غافلی. حالا روی بزرگواریشون دارن به خودشون خطاب می فرماین که خب هر فردی که بدونه که جدولی از بحر وجودی از این دریای وجود هستی، منطقه اگر خبر داری که تو والکه که علم به علم داری، اگر نداری که این جدول بله در حقیقت به او دریا وابسته است، علم بسیط اتصال به دریا در ذات او هست، منطقه نمی داند که این اتصال رو داره، خودش متصل است، عیناً اتصال وجودی داره، پس چرا داره میخوره، پس چرا راه میره، پس چرا حرف میزنه، پس چرا حرکت داری، میگه خدا کجاست، اصلا خدا رو کجاست، پس تو چرا راه میری، چرا میخوری، چرا حرف میزنی، چرا هستی، چرا شعون داری، میگه خب از من نباشم، خب بله دیگه وقتی وجود صمدی نیست پس بگو منم نیستم، میگه نفی او میکنی، یعنی که پس اگه داری خودت اثبات میکنی اثبات اوست دیگه، پس برای چی داری میگه که اون نه، چجور اون نه که بعد میگی مثل این که این جدول و این جوب بگه که دریا کجا، میگه پس تو چرا آب داری، پس چرا درختان آب میدی، پس چرا تشنگی رفع میکنی، میگه خب من آب دارم، خب آب از کجا اومده، من آب دارم، آخه آب تو به دریا اتصال داری نه، چه لو میدی، بله از دریا منقطع شو، حالا بگو که بله من آب دارم و دریا چه ربطی داره، و راست میگی از دریا منقطع شو ببینیم که تو چی هستی، میبینی جدول خشک شده دیگه، اسمش جدول نیست، بله قافله، توجه نداره، بین قافل و بین حاضر یک تارمو و هست دیگه، قافل و حاضر هر دوتا به وجود صمدی اتصال دارن، یکی حاضر است و میداند که متصله، دیگری غافل است نمیداند که اتصال داره، مثل اینکه یک جوب بدونه که به دریا اتصال داره، جوب دیگر هم داره ولی نمیدونه به دریا متصل، بعد میگه دریا کجا، حالا دریا کجا، پس تو چرا میگی من آب دارم، چرا میگی من تشنگی رفع میکنم، چرا میگی درختان بیایید از من آب بگیری، چون به دریا اتصال داری آب داری نه، اینطوری هستی که جدولی از بحر وجودی هستن بی خبر از جدول و دریاستی. و همه می کوشن که به باب الابواب که انسان است در آیان. خب اینم خوبه، چون برای این که قبلن هم گفتیم دیگه، گفتیم درسته که یک نظام وجود صمدی است و تمام قوافل همه به سوی او در حرکت هستن، اما این امکان استعدادیشون در حرکت سیر استکمالی روی نظم خاص و برنامه متقنه، نه مثل این که الان چطور می‌فرمایید که آب و خاک و هوا میرن به طرف این درخت، بعد میگن که خب حالا خاک مثلا میخواد بره به ریشه، به ریشه بگه خب نه من به تو کار ندارم، من میخوام بپرم برم همینجوری پیش ساقه، میگه آقا نمیشه، نه باید ترتیب نظم خاص مراعات بشه، وگرنه تو به کمال نمیرسی، اگه میخوای بالا بروی باید از ریشه بالا بری، کم کم ریشه جذبت کنه و در او تحول ذاتی پیش بیاد، تو از عنصر خاک بودن صرف در بیایی، اینجا خاک صرف نمیتونی بری در این مجموعه مزاج این اجزاء درخت تو دخالت کنی، مزاج رو به هم میزنی، باید بیایی از ریشه قشنگ اینجا صورت تو شکسته بشه، صورت آبم شکسته بشه، شما با هم دیگر امتزاج پیدا کنید، مزاج پیدا کنید، بعد از ریشه برید به ساقه، از ساقه برید به طرف باز میزنه، میبینه به جای اینکه باید نرم و خیلی خوب و حلوای شکری مثل موز باشه، توش مثلا شنها ریخته شده، خاک، این آبای بله بی خود سرگردن. شما اینجا چه کار میکنید؟ بله ما آمدیم میوه باشیم. تو کجا میوه هستی؟ تو پدر میوه در آوردی که تو نظم خاص داشته باشی، اینجا کجا آمدی؟ چرا از ریشه بالا نیامدی؟ چرا روی ساقه ننشستی و نیامدی پیش ما؟ همینجوری بخوای بیای ما پذیرات نیستی؟ ولی زا همین هوای به این خوبیست دیگه، درخت از اون میگیره میوه رو میسازه، اما این هوا میخواد بدون مجرای اصلیش به این میوه برسه، همینجوری میرسه به میوه رو فاسد میکنه. این میوه الان اگه از همین خاک مگه نیست داریم میوه میشه؟ همین میوه رو بگیریم بذاریم تو داخل یه چاله دفنش کنیم، دو روز بعد رفتیم میبینیم خاک افتاده به جان او، داره او رو میخوره، داره میپوسه، داره از بین چیشه؟ برای اینکه طبق برنامه بالا نمیره که، و طبق نظم ترتیب باشه. ولذا جماد رو به سوی نبات شدن داره. از جماد بپرسید چرا در حرکت جوهری هستی؟ نه نبات بشی. بعد از نبات بپرسید تو چرا در حرکت جوهری هستی؟ میخوایم حیوان بشی. حیوان بگیم تو چرا در حرکت جوهری هستی؟ منتها میگه میخوام انسان بشم. منتها باید از مجراش باشه، از راه نطفه باشه، وگرنه همینجوری یه پلنگ بیابون را بیاد من میخوام برم آدم بشم، اینجوری نمیشه. چون نطفه ای که تو از قبل جماد بودی اومدی نبات شدی الان حیوان شدی، این نطفه تو مقصد حیوانیت رو در پیش داشت، تو اینجا اومدی تو مقصد انسانی نداری. اگه بنا باشه که تو بخوای انسان بشی باید از مجراش بشه، همینجوری نمیشه. مجراش چیه؟ هیچی، مجراش اینی که بله از جمادیت یه مثلا قطره آبی راه بیفته، بعد این قطره آب کم کم بشه بچه بشه انسان بشه، این تو از مجراش باید بیاد. ولذا تمام اشیاء عالم یعنی نشأه طبیعت با حرکت جوهری به سوی انسان در حرکتن، که انسان باب الابوابه، دیگر هم ابواب هستن، آفتاب باب، زمین باب، چون تمام باب الله هم تمام مطلقا، اما اونی که باب تمام این ابوابه که وقتی این در گشوده بشه انشاءالله آدم وارد ولی این فضای بیرون نظام هستی بشه، دیگه تمام درها به روی انسان باز میشه. ولذا تمام موجودات دوست دارن به این جناب انسان نزدیک بشه برن. و قبله همه اونها انسان کامل است که دروازه نقل و انتقالات و محل صادرات و واردات است، یعنی مدخل و مخرج حرکات نزولی و صعودی است. اینا رو با توجه که انسان کامل در قوس نزول اون صادر اوله یا عقل اوله، ولذا تمام اشیاء عالم در قوس نزول از عقل اول به حق متعال اتصال وجودی دارن و منشعب میشن و چیز میشه و از او فیض میگیرن. و انسان کامل هم چون در سیر وجودیش به عقل اول اتحاد پیدا میکنه و در مقام سیر عروجی به صادر اول میرسه و اتحاد تعلقی پیدا میفرماید، از این باب انسان کامل میگیم مدخل تمام نزول برکات و مخرج تمام حرکات، و این طوری که باید تمام از این مدخل و مخرج بگذرم که این انسان کامل است، یعنی در سیر صعودی انسان کامل به اون نقطه میرسه. چون برای اینکه اشیا همه در قوس نزول بر اساس چینش خاص خودشون از توحید صمدی نحوه صدور این همه کسرات، این همه مظاهر از اون حقیقت شخصی وجود از ناحیه صادر اول و عقل اول است که اونا دیگه بزرگترین تجلی اعظم الهی هستن، صادر اول، و از صادر اول عقل اول منشعب میشه، تجلی پیدا میکنه، و همینجور اذا کان العقل کان الاشیا، ولذا عقل و صادر اول میشن مخرج مثلا تمام اشیاء عالم در سیر نزولی. انسان کامل چون در سیر عروجیش به همه به صادر اول اتحاد پیدا میکنه، ولی ظهور میگیم مدخل و مخرج حرکات نزولی و صعودی که تمام اشیاء عالم میکوشن که و ان الی ربک منتها، همه میکوشن به جدول وجودی انسان کامل نزدیک بشن. چرا؟ برای اینکه او بزرگترین جدول بحر وجود صمدی است که در حقیقت دریای وجود صمدی حق به جدول اسم اعظم و خاتم انبیا و انسان کامل میریزد و از جدول وجودی او در تمام جداول جزئی دیگر در سریانه که جدول وجودی هر شیعی رب اون شیعی که الان میگیم و همه بر همه دنبال اینن که به جدول وجودی خاتم انبیا برگردن، به رب مطلق انسان کامل به اصطلاح اتصال تام پیدا کنن. برنامه شون بر اینه. البته منظور این یعنی در قوس صعود رو عرض میکنیم، وگرنه در تنزل که همه از جدول وجودی انسان صادر اول و عقل اول که آمدن در سیر صعودی، الان حرف اینه که همه دارن به سوی رب مطلق انسان کامل میروند. و این شیعت قلت، باز برای اینکه توحیدی ترش بفرما اینجوری بگو که عالم جسمانی دیگه قوافل رو نگو، چون قرار شد که از عالم جسمانی یعنی چی؟ یعنی یک حرکت جوهری. این حرکت جوهری هم نه یعنی یک وحدت عددی، بلکه یک وحدت شخصی سعی که یک حرکت جوهری است و این حرکت جوهری یک قافل است که به سوی کمال مطلق رهسه باره. کمال مطلق یعنی به سوی توحید صمدی رهسه باره. اینا دیگه حالا به سوی او رهسه پار است و اینها، چون به جنبه این که داریم راجع به سیر سعودی حرف میزنیم این الفاظ پیاده میشه، وگرنه حرف روشنه دیگه. بله حرف روشنه. خب در بالا راجع به که همه به سوی قبلهی در حرکتن که قبلهشون انسان کامله و استناد و تمسک جستیم به آیه ان الی ربک و ان الی ربک المنتها، می فرمان غرض ما از تمسک به کریمه و ان الی ربک المنتها این است که رب هر موجودی جدول وجودی او از بحر بیکران وجود صمدی رب العالمین است که رب اوست. و هر موجودی بالاخره این درخت داره با جدول خودش داره از این عالم بهره میگیره، از دریای وجود صمدی بهره میگیره. همچنین است که خاک رو درخت دیگر برای او جذب کنه، آب رو درخت دیگر برای او جذب کنه، کم و کیف را حرکت جوهری یک درخت دیگر برایشون انجام بده، نه این باید از جدول خودش بگیر. ولی زمین دو تا درخت میکاریم، یکی ضعیفه دیگری قویه، معلوم میشه این ضعیف از جدول وجودی خودش خوب نتونسته بره بالا، او دیگری رفته. حالا نمیتونیم بگیم اونی که از جدول وجودی خودش به قوت رفته این مال این ضعیف هم باشه، و ضعیف باید از جدول وجودی خودش بره. هر کسی باید از مجرای جدول خودش فیض رو استیاد کند که اون میشه رب به اون، رب به این معنا. و توجه باید باشه آقا که و وحدت عددی پیش نیاد و در این حال موجودات را گسیخته از توحید صمدی هم نبینی. بله، وگرنه وحدت عددی پیش بیاد و موجودات را گسیخته از توحید صمدی ببینیم، و این همون حرفای برداشت عمومی پیش میاد که میگن عرفا میگن که ارباب داریم. بله ارباب، ربهای گوناگون داریم، و حال این که خدا میفرماد ما فقط یک رب داریم و توجه ندارن. حالا اینا بندگان خدا خیال میکنن که عارفان بندگان خدا شبان روز این قرآن نمیخونن که این رب رو ببینن، تازه اونها که برای ذکر و دستوراتشون اینقدر در محضر قرآن تشرف شبان روزی دارن که شاید دیگران سال تا سال، ماه تا ماه، روز با روز اصلا قرآن رو به اون صورت نتونن. ای مثلا یه خوندن و بربر کردن و روز یک صفحه دو صفحه یک چیز حزبی دو حزبی هرچی حالا خوندنه، اما این آقا داره تو قرآن کار میکنه، اینقدر میدونه حالیشه، این اندازه میفهمه که رب العالمین قرآن یک ربه. اما بله اون فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. بعد به پیغمبرم خطاب میشه ان الی ربک المنتها و همینجور یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، و هر نفسی خطاب میشه به رب خودت ولی ارجاع رو. اینها را این آقایون میدونن، این حرفا را توجه دارن، منطقه توحید صمدی حل بشه، اون حقیقت واحد شخصی وجود صمد که حقیقت واحده لایتناهی هست اون باید روشن بشه. اینه که تمام اشیاء عالم هر کدوم جدولی دارن و جدول اونها رب اونهاست و اون جدول مربیشونه، پرورانندهشونه، که وقتی به توحید صمدی این رو در تمام جداول مشاهدهش میکنی میگه یک رب العالمین است که در تمام جاها در تجلیه. این است که غرض ما از تمسک به کریمه این است که رب هر موجودی جدول وجودی او، رب هر موجودی جدول وجودی اوست. خلاصه جدول وجودی او از بحر بیکران وجود صمدی رب العالمین است که رب اوست. بله، حالا حق متعال به اندازه این جدولش در او تجلی کرده، هو معکم، بله هو معکه 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 معکه، هو معهو معهو معهو، با هم است، با این است، با اون است، با اون است، و به اندازه این که با هر کدامشون هست ربشونه. مثل اینکه الان نفس شما با چشم شماست، با گوش شماست، با مثلا عقل شماست، با خیال شماست، با وهم شماست، و در هر یک از این و تجلیاتش داره یک جوری تجلی میکنه. اون جوری که دارد خیال رو میپروراند، اون طوری که عقل رو نمیپروراند، که عقل داره به یک شأن دیگر میپرورونه، قوه بینایی رو داره با یک جور دیگر میپرورونه، وگرنه همین قوه بینایی رو بخواد در نشأه طبیعت حق متعال بره در قوه مثلا شنوایی داشته باشه، یعنی نفس در قوه شنوایی داشته باشه، میبینه نمیشه، بگه که خب بله گوشا رو میبندیم، قوه سامعه رو کنار میگذاریم، فقط با چشم میخوام بشنوم، نمیشه. و بعد بگه نه چشم رو میبندم با گوش میخواهم ببینم، نمیشه. نه، درست بیننده توی، شنونده توی، در حقیقت یه حقیقتی، اما به لحاظ این مظهرت در اینجا جوری تجلی میکنه شما رو میگن سمیع، در اون موطن جوری تجلی میکنه شما رو میگن بصیر، بصیر بودن تو غیر سمیع بودن توست، اما در این حال بازم به خودت اسناد میگی من سمیعم من بصیرم. پس با توجه به اون رب مطلق بودن نفس نسبت به تمام شؤون داشته باشی، همچنین که از شؤونت گسیخته باشی، و باز همچنین که در یک شأنت با تمام تجلیاتت بتونی تجلی کنی. و نمیشه مثلا، مگر اینکه مرتبه به مرتبه عالم عوض کنی. نشأه طبیعت نمیشه. بله، نشأه ماورای طبیعت میشه. میتونی نفس شما در گوش، در قوه سامعه هم بشنود، هم ببوید، هم بچشد، هم ببیند، هم لمس کند مثلا، و همینجور هم استشمام کنه. بله اونجا میشه، اما تو نشأه طبیعت به اقتضای این، به اقتضای این مظهر نمیتونی با این بشنوی، نمیتونی با این ببینی. بالاخره هر کدوم بر خودشون حسابی دارن که رب هر جدولی ربی داره که اون جدولش رب اوست، و این رب اسم عینی اون موجود مربوب است، و خدا توفیق بله فهم عطا بفرماید، و بالاترش توفیق چشیدن عطا بفرماید. این میشه اون ربی که اسم عینی این شخصه، اسم عینی این قطره آبه، اسم عینی اون گیاهه، اسم عینی اون درخته. ولذا خداوند به تعبیری که مثلا ما بر سر هر گل و گیاهی یک ملک موکل را گذاشته ای، و نه این که حالا اینجا یه فرمونده باشه به نام آقای فرمونده فلان جان خدا از پشت آسمون ها، و ایشون اینقدر سربازهایی داره، یه سرباز بگه شما به در خونه فلانی پاسبانی بدید، اون سرباز شما به در خونه اونجا پاسبانی بدید، موکلش باشید که ایرو ترورش نکنن. اینجوری که نیست آقا، وحدت عددی که بالاخره با یه جوری باشه، مثل این که الان باز تمثیلش ولله المثل الاعلا، بازم یعنی مثل نفس ناطقه. میبینید در بعد در جدول خیال طوریه، در جدول عقل طوریه، و در هر یک از اینجا این نفس اسم عینی اون جدوله. ولذا به خیال بگیم بیننده تویی، میگه نفس در من بیننده است. خب پس اسم عینی او باز نفسه. این نفس رو میاری تو جداول میبینی، اسماء براش درست میکنی، اما میری تو مرتبه ذات او میبینی، میبینی ذات او عین سمیعه، عین بصیره، عین علیمه، عین قدیره، عین مریده. اما وقتی میاد این علیم و قدیر و مرید و سمیع و بصیر رو میاری تو جداول که مشاهده میکنی، میبینی کثرت اسمایی داری. اینجا وقتی کثرت رو در مقام واحدیت میبینی طوری، میری اسماء رو در مقام احدیت میبینی که عین هم هستن، باز میبینید که بر بالاتر شده، اونجا رب العالمین شده، اینجا میشه رب سماوات، رب ارض، رب نمیدونم شجر، رب حجر، رب مدر، همه جور رب رب، کدومی که رب ندارن. جناب سنگ بی ربی، چجور بی ربم که جدول وجودی دارم؟ جدول وجودی من رب منه؟ نه، قطره تو آب تو چی؟ منم رب دارم. اون آه درخت شما چی؟ منم رب دارم. بله ما همه رب داریم. بله رب تو رب منم هست. میگه من حالا من از جدول خودم دارم میگیرم، شما هم از جدول خودت بگیر. بله بالاتر بریم میبینیم رب همه یک نفس ناطقه است، رب همه در نظام هستی یک عقل کله، بالاتر یک رب العالمین است. که بعد حالا اینجا داریم در این مظهر الحمد، در اون مظهر هم، در اونجا هم، مطلقا تمام این حمدها الحمد بله لله رب العالمین هست. و این رب اسم عینی اون موجود مربوب است، چه این که هر موجودی مظهر اسم عینی، اسم معینی است. ولی دیگه اسم معینیه هر موجودی. مثل الان بگیم چشم ما مظهر اسم بصیر نفسه، گوش ما، قوه سامعه ما مظهر اسم سمیع نفسه، و نفس با اون تجلیه ولی با اون اسم شریف سمیعش در این مظهر تجلی کرده که سمیع او رب این مظهره. چون قوه سامعه باید باشه که تا چشم بتونه ببینه، گوش بشنود، قوه باصره باشه که تا چشم بتوند ببینه، وگرنه چشم بی رب که نمیبیند که. ولی حالا همین بدنه، چشمم داره، گوشم که داره، تمام چیز صحیح و سالم، اما چون رب ندارد مربوب دیگه نیست. ربت چی شده؟ میگه تو الان میگفتی من رب دارم، من مظهر ربم، الان چی شده؟ میگه رب من دیگه از من اتصال پیدا نده، از من جدا شده. و پس رب چون نداره دیگه مربوب نیم. حالا چشم باز ببینه، میگه آخه من مربوبم، رب ندارم که، من مظهرم ظاهر ندارم، چون مظهرم بی ظاهر، ولذا میبینی از محل ظهور من هیچی تجلی نمی کنه. ولذا مظهر محل ظهور ظاهره. ببینیم ظاهر کیه که این مظهره، ببینیم سمیع کیه که این الان داره میشنوه، این گوشه، و ببینیم بصیر کیه که میگیم این چشم بیننده. وگرنه همه چیز سالم باشه، اما اسم عینی رب این جدول وجودی نباشه، پس این جدول دیگه مربوب نیست، دیگه مظهر نیست، دیگه مخلوق نیست. حالا اینجا دیگه چون نفس بله این چشم را خودش نساخته، دیگری ساخته، ایشون فقط میتونه بگه قوه باصره چون شأنی از شؤون من است، من با این شأنم تو این یکی نیستم. حالا این اندازه الان میگیم، وگرنه توحید صمدی از این شریفتر لطیفتره. و در اصطلاح عرفان از اون رب تعبیر به قلب، و از این مربوب تعبیر به جسم میشود. خیلی آقا حرف پیاده شده در این چند صفحه که الان داریم میخونیم، و خیلی خوب چه شیرین که عرفان بر میگن تمام موجودات همه قلب دارن. یعنی چی؟ یعنی همه رب دارن. تمام موجودات نظام هستی همه اجسامن، همه یعنی چی؟ یعنی همه مربوبن. پس با توجه داشت یه وقتی اگه یک کس میگه تمام عالم، تمام موجودات عقل و فلان همه جسمن، جسمن با توجه این جسم، جسم عرفانیه، جسم یعنی مربوب، یعنی مخلوق، یعنی معلول. جسمن یعنی چه؟ یعنی روح دارن، یعنی قلب دارن. قلب چیه؟ قلب اون حقیقتی است که در تمام این جسم تو تقلبه، در انقلاب. الان این جسم بدن ما دستش یه جور، پایش یه جور، هر کدوم برای خودشون مزاج دارن، شکل دارن، جمع‌بندی دارن، اجزا با هم جمعن، به کاری مشغولن، پا داره راه میره، دست داره می‌نویسه، چشم داره می‌بینه، گوش داره می‌شنوه، قلب داره و ضربان می‌زنه، خون پخش می‌کنه، قوه قاضیه در کار، قوه نامیه در کار، چی تونه، چه خبرتونه؟ ما همه رب داریم، نه رب داریم، رب مشغول کاره در تمام این جاها، و قلب داریم. این قلب کیه؟ اون حقیقت نفس ناطقه است که در تمام این جاها توسان یافتنه میشه قلب. اینا همه میشن چی؟ جسم او، جسم او یعنی که این قلب است، و قلب در تقلب و انقلابه، دست میگردونه، پا میگردونه، انگشت میگردونه، ابرو میگردونه، چشم میگردونه، و مثلا همینجور غذا بده، همه رو اداره کنه، در تقلب و انقلابه، همینجور زیر رو میشه، هیچ آرامش نداره، یک ناآرام محضه، اون میشه قلب اصطلاحا. این قلب میشه رب او، ولی ظاهر اینا اصطلاح. حالا یه وقتی هم میایم این گوشت سمت چپ سینه مون میگیم قلب، یه وقتی میایم نفس ناطقه رو میگیم قلب، یه وقتی اینا جدول وجودی نفس رو میگیم قلب. دیگه اصطلاحات رو باید بهش توجه داشت و اشتباه پیش نیاد، از باب اشتراک لفظی خطای در فهم باید درست نشه. و از این مربوب تعبیر به جسم می شود. در اول فصل اسماعیلی فصوص الحکم آمده است: فلکل شخصن اسمون، هر شخصی اسمی داره که هوه، این اسم ربه، رب اون شخصه. ولی هر شخصی اسمی داره. دیگه این سفره پهن کردیم، دیگه نمیشه بگیم آقا شما یه نفر گرسنه بیا بخور، شما که خوردی تمام آقایان رفع گرسنگی کنن، نمیشه آخه. و شما باید با رب خودت این گرسنگی رفع کنی، او با رب خودش، او با رب خودش، هر کدوم از جدول وجودی خودتون باید و مربوب باشید، مرزوق باشید و معکول باشید، وگرنه نمیشه آخه. پس هر شخصی برایش رب اسمیست که این اسم رب اوست، و ذالک شخص جسمون و هو قلبه اصطلاح. حالا این شخص جسمه و اون ربش که اسمشه قلب اوست، اصطلاح نبا توجه. پس رب وجودی هر شیء، جدول وجودی هر شیء، مثلا قلب وجودی هر شیء، اینا با توجه باشه. و هر شخص از این جدول وجودی رب خود، و هر شخص از این جدول وجودیش رب خود را ندا می کند و یا رب می گوید، که یا رب یعنی یا ربی دیگه، که کسر دال بر حذف یاست دیگه، ای رب من، رب من. بله خیلی مثلا دیگه خیلی در مقام دلال که بیش میره دیگه یارم برمی داره، ربی خدای من، آقای من، جان من، قربان تو، مثلا قلب من، روح من، اینجوری. گاهی معلوم می‌بینی یه مادرم میخواد بچه‌ش رو ناز کنه، روح من، قلب من، جان من، اینطور نازش میکنه. این حالا اینجا یک نحوه، اونم یک نحوه، رب من، یا رب، یا رب میگه. انشاءالله، الحمدلله.